گرمی دستاتو نگیر از من.
دلی که زیر پات افتاده آمیزاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باغم و گسادم شاده. ای تنگ بلور ای کوه بلور،
موافقی تو این صبح تابستونی با هم ساز سفر رو کوک کنیم؟
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می‌کند.
حاجی جان اومده.
کجا بری؟ بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. عزیمت باران از ابرها به زمین سفر بزرگ طبیعت است که به پاسداشت حیات سبز زمین نشسته است. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام. با احترام، من احسان همتی به اتفاق همکارانم برنامه دیگه از ساز سفر رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر تقدیم همه اونهایی میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. شهر اصفهان با تعدد مکانهای گردشگری یک تنه به اندازه یک استان جاذبه های تاریخی و دیدنی داره و به همین خاطر شاید مسافرانی که به اصفهان میان کمتر فرصت میکنن به اطراف این شهر بزرگ، زیبا و البته تاریخی سفر کنن. شهر نطنز از باغ‌شهرهای تاریخی و مرکزی ایرانه که در استان اصفهان و در میانه راه کاشان به اصفهان در دامنه کوهستان کرکس و در شمال غربی اردستان قرار گرفته و در فاصله کمتر از 20 کیلومتری شهرستان نطنز اصفهان روستاهای هنجن، اریسمان، تامه و تار قرار داره. قلعه تاریخی سه طبقه هنجن که بر فراز تپه آبرفتی در کنار رودخانه قرار داره بسیاری از گردشگران رو به این ناحیه میکشونه. روستای اریسمان هم به عنوان اولین منطقه تاریخی ذوب فلز و یکی از قدیمی ترین شهرهای صنعتی تمدن بشری در 15 کیلومتری شهر نطنز قرار گرفته. و باز هم در اطراف نطنز شهرستان کوچک ترقرود دارای آثار باستانی و تاریخی فراوانیه که برای نمونه میشه از قلعه خشتی دوره اشکانی با بیش از 2200 سال قدمت، درخت چنار 1400 ساله، مسجد جامع دوره ایلخان و دریاچه ترق نام برد. بین طبیعت‌گردها روستاگری یک شاخه جا افتاده از گردشگریه. وجود منابع طبیعی، تاریخ و پیشینه روستا از دلایلیه که گردشگران رو به دل روستاها میکشونه. امروز در برنامه ساز سفر از زبان آقای حمیدرضا تاری بیشتر درباره روستاگردی و مخصوصا روستاهای استان اصفهان خواهیم شنید. اما همونطور که خدمتتون اعلام کردم، مهمان من در این برنامه جناب آقای حمیدرضا تاری، کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی هستن. آقای تاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خیلی خوش اومدین.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنونم ازتون، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به استودیوی ساز سفر.
متشکرم، در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. جناب تاری، شما بارها و بارها به اون منطقه سفر کردین، گردشگرانی همراه شما بودن، برای بازدید شما بردید. می‌خوام یه مقدار توصیف بکنید از اون منطقه، از کدوم نقطه شروع کردید، آغاز سفر از کجا هست و در واقع چه زیبایی‌هایی رو می‌بینید؟
خدمتتون عرض کنم سفرمون دقیقا منطبق با آیتینری سفر یا برنامه سفر خواهد بود. اگه شما به یک باره بخواید توی تور اینکامینگ یا ورودی که گردشگران خارجی میان و 10 روز میان کل ایران رو میگردن، شما قاعدتا سهمنت از یک روز نهایت 2 روز خواهد بود. ولی اگه گردشگران داخلی باشن، تور میتونه از 1 روز تا 3 روز تعریف شه، بنا به خواسته اونا یا بنا به تعطیلاتی که خودمون خواهیم داشت، و بار ترافیکی رو از محورهای دیگه خیلی راحت میتونیم برداریم و همه دیگه شمال نرن، خیلی راحت بیان به مرکز ایران و با تمدن مرکزی ایران آشناشن، که غیر از حالا خود تپه سیار که در منطقه کاشانه، ما اریسمال داریم که قدمتش کم از خود تپه سیار نداره و 6 تا 7000 سال قدمت اون کوره ذوب فلزاتو تخمین زدم با کربن 14، و ما میتونیم برنامه‌مون رو بذاریم خود باغشهر نطنز، که خودش حداقل 1 روز زمان میبره که شما مثلا برید کاروانسرای کوهابو ببینید، از غذای سنتیش استفاده کنید، مسجد جامع شهر نطنز رو ببینید، و از همه مهمتر میراث معنوی منطقه که بیش از 100 سال قدمت داره.
الان کار میکنه.
بله کار میکنه. و
اون کوره چطور؟
اون کوره هم کار میکنه و از تکنیک های خیلی خاص استفاده میکنن. جالب اینه که شما بدونید تو مراحل حرارت دهی به اون سفالاشون موی انسان از سالمونیای نطنز جمع میکنن، تو مرحله از برای تثبیت رنگ از موی انسان استفاده میشه.
بله خیلی جالب بود، من تا به حال نشنیده بودم اینو. حتما حتما در واقع دیدن این مناطقی که شما اشاره کردید خالی از لطف نخواهد بود. دو تا نکته اشاره کردید، حالا در سوال اولم در مورد کمپ های حرفه‌ای کویری و کوهستانی بپردازم، و در ادامه هم اشاره‌ای داشته باشید به این تلفیق کوهستان و کویر. درست. هم قطعا باید خیلی زیبا بشه.
بله بسیار جذاب برای هر کسی که بتونه همزمان توی یه شعاع 50 کیلومتری هم کوهستان تجربه کنه، هم بحث کویر رو. یه اکوکمپ خیلی حرفه‌ای تو منطقه ما داریم.
بله.
که رصد ستارگان داره، مزرعه ارگانیک داره،
این مزرعه کویری هست. بله. کمپ کویر.
بله. مزرعه ارگانیک داره، مزرعه شترمرغ داره، و از همه مهمتر تفریحاتی که میشه توی کویر داشت، من جمله رصد ستارگان و بحث کواد سواری یا ماشینای 4 چرخیه که توی کویر استفاده میکنن، و 2 چرخ سواری. یعنی بله. تمام فعالیت هایی که یه گردشگر حرفه‌ای میتونه داشته باشه در اونجا تهیه و تدارک دیده شده.
بله. و کمپ کوهستانی چطور؟
کمپ کوهستانی هم مجهز به دریاچه مصنوعی، هم زیپلاین، هم پیست 2 چرخ سواری، هم مسیر صعود به کرکسه، قله کرکسه.
یعنی در سفرهای 3 روزه، حالا 1 روز اقامت در کمپ کویری و 1 روز اقامت در کمپ کوهستانی دارید.
دقیقا شما. بله.
آقای تاری، من در ابتدای برنامه از چند روستا نام بردم که در اطراف نطنز وجود داره و البته روستاهای تاریخی هستن. سفر رو باید از کجا و کدوم روستا شروع کنیم؟ آیا این روستاها پشت سر هم قرار دارن؟
قاعدتا ما تو مسیر که از تهران به سمت نطنز حرکت میکنیم، هنجن در یه سراحیه که منتهی میشه به روستای ابیانه، و در مسیر ما توره رو داریم، چیمه رو داریم، و روستاهای بسیار بکری هستن که هم از لحاظ قدمت، هم از لحاظ تولیدات محصولات کشاورزی باقی و حتی صنایع دستی شاخص هستن. یعنی در اصل ما اولین سراحی اصلی روستاهای هدف گردشگری از کاشان به سمت اصفهان و سراحی هنجن رو داریم که اون قلعه تاریخی رو داره، و از اونجا رهسپار خود نطنز و روستاهایی که به سمت مورچه خورد هستن میشه.
بله. تقریبا چند روستا رو میتونن گردشگران در این راه ببینن؟
حداقل 10-12 تا روستای هدف گردشگری ما داریم.
بله، پس از لحاظ زمانی یعنی چند روز باید بمونن؟
قاعدتاً چون ما هم بحث کویر رو داریم، هم کوهستان رو داریم، هم دامنه رو داریم توی این منطقه، از دامنه خود کرکس گرفته که روستای هدف گردشگری مثل کشه، تار و حتی ترود رو داریم، البته شهر هستش تر، و اینور توره هستش، فریز هند هستش، خیلی از روستا هست. ما بحث کویر رو داریم و کوهستان، و این تنوع باعث میشه که شما حداقل دو شب و سه روز رو بتونید توی این منطقه برنامه ریزی داشته باشید.
بله، شما شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید، اما میخواییم بریم سراغ بخشی که مهدی حسینی در مورد غذاهای استان اصفهان ترتیب داده. لطفا بشنوید.
سلام خدمت همه شما ساز سفریای عزیز، امیدوارم هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستین سفر بهتون خوش بگذره. وقتی میریم استان اصفهان و سری میزنیم به روستاهای زیبا و مکانهای گردشگری، خوردن غذاهای سنتی هم میتونه یکی از جاذبه‌های دوست داشتنی و خاطره انگیز سفرمون باشه. همیشه تو استان اصفهان خورش ماس یا بریونی پیشنهاد میشه، اما این بار وقتی رفتیم به یه روستا و زدیم به دل طبیعت، می‌خوایم یه غذای خوشمزه و البته آسون رو در طبیعت در کنار همدیگه تجربه بکنیم. مواد اولیه غذای امروزمون همون گوشتیه که معمولا ما تو طبیعت با خودمون میبریم و باهاش کباب کوبیده درست میکنیم. البته یکی دو تا مواد دیگه اضافه داره که توی شهرها و روستاهای استان اصفهان به وفور میتونید پیدا بکنید که بهش میگن زردک. اگر خود زردک نبود میتونید از هویج خودمون استفاده بکنید. اما زود دست به کار بشید. مواد اولیه برای این غذای خوشمزه‌مون که اسمش کباب زردک معروف اصفهانیه، گوشت چرخ شده گوسفنده که حدود 250 گرم برای 3 تا 4 نفر کافیه. 3 4 تام زردک، یه دونه پیاز کوچیک، نمک و زردچوبه. تا اینجا فکر می‌کنم مواد اولیه ما تقریبا مواد اولیه معمولی است که همیشه توی سفرامون وجود داره. اما این غذای خوشمزه یه شهد خوشمزه داره که به عنوان چاشنی بهش اضافه میشه که توی استان اصفهان معمولا از آب و شکر استفاده میکنن، بعضی از اهالی هم از سرکه شیر استفاده میکنن. مهم اینه که هر کدوم از این دوتا همراهتون باشه، شما میتونید یه غذای خوشمزه رو تجربه بکنید. تو مرحله اول گوشت چرخ شده رو با کمی نمک و زردچوبه و پیازی که رنده کردیم مخلوط میکنیم و هویجه یا زردکامون رو میتونیم رنده بکنیم. اگر رنده همراهتون نبود میتونید اونها رو خیلی نازک خلال بکنید و از وسط نصف بکنید که عین رنده شده باشه، مثل سیب زمینی که رنده میکنیم میریزیم داخل گوشتمون رو با همدیگه ورز میدیم. بعضیا برای اینکه خیالشون راحت باشه این شامی خوشمزه‌شون، این کباب زردکشون وا نمیره، یه خورده آرد بهش اضافه میکنن. اما اگه گوشتتون کم چربی باشه و خوب اونو ورز بدیم، آرد هم دیگه نیاز نیست. یه خورده به موادمون استراحت میدیم، از مایعی که آماده شده به اندازه یه گردوبر میداریم و کف دستمون رو شبیه شامی هایی که ما در بازارگاه درست میکردن گردش میکنیم. تابمون رو میذاریم روی آتیش، روغن توی تابمون میریزیم. روغنمون که داغ شد، گلوله های گوشت یا همون کباب زردکی که کف دستمون آماده کردیم رو داخل روغن میندازیم و اجازه میدیم تا سرخ بشه. وقتی همه موادمون رو به این شکل سرخ کردیم، کنار گذاشتیم، تابمون از روغن خالی میکنیم، کباب زردکمون رو داخل تابه میچینیم، شهدی که با شکر و آب آماده کرده بودیم کمی حرارت دادیم و تقریبا آماده شده و غلیظ شده رو میریزیم روی این کباب زردکمون. اگر شما سرکه شیره داشتید و دوست داشتید از سرکه شیره استفاده بکنید، وقتی کباب شامیاتون رو داخل تابه ریختید، سرکه شیره ها رو اضافه میکنید روی کباب شامیاتون رو درب تابتون رو میذارید. حدود 3-4 دقیقه زمان میبره تا مزه این شهد خوشمزه، این چاشنی به خورد کباب زردکتون بره. مطمئنم وقتی این کباب زردک رو امتحان میکنید مزه جدیدی براتون داره که خاطر انگیزه. امیدوارم این کباب خوشمزه رو در روستاهای استان اصفهان تجربه بکنید و ازش لذت ببرید. تا سفر بعدی هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خب شما شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. من امروز میزبان جناب آقای حمیدرضا تاری، کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی هستم و در مورد روستاهای اطراف اصفهان داریم صحبت می‌کنیم. آقای تاری، در بخش اول صحبتاتون اشاره کردید به زیبایی‌های اطراف اصفهان. خدمت شما عرض بکنم که الان برای یک گردشگری که حالا قصد سفر به همین مناطقی که شما فرمودید رو داشته باشه، از کجا باید شروع بکنه و چه اقداماتی نیاز هست برای سفرش؟
خدمتتون عرض کنم که بستگی به تعداد روزی داره که میخواد در منطقه حضور داشته باشه و منطقه رو ببینه. من خودم توصیه‌ام اینه که معمولا نتنز رو حداقل باید تو 3 روز دید، اگر بحث ورزشی یا موارد خاص نداشته باشه، چون همونطور که خودتون میدونید نطنز منطقه حفاظت شده کرکس هم داره و گیاهان دارویی و بحث حیات وحشش هم هست و صعود به خود کرکس هم هست. اگه بحث صعود به کرکس باشه که حداقل 4-5 روز درگیر کار میشن، میرن بالا صعود دارن، بعد بخوام برگردن و منطقه رو ببینن. ولی گردشگر معمولی معمولا همون 2 شب و 3 روزه و همونطور که خدمتتون عرض کردم، از اولین جایی که بازدید میکنه سرای هنجن و هنجن، چیمه و شاید هم بعضی موقع ابیانه باشه.
بله، پس از ابیانه در واقع شروع میشه و این سفر ادامه داره و به اصفهان هم ختم میشه.
چون به اصفهان هم ختم بشه دقیقاً. حالا کسی دوست داره 4 روزه استان رو ببینه، میتونه بیاد به نطنز، 1 روز اول نطنز باشه، بعد بره اصفهان، تو برگشت بیاد بقیه روستاهای هدف گردشگری نطنز رو ببینه و در نهایت به تهران برگرده.
بله. آقای تاری، بهترین زمان برای رفتن به این روستاها رو چه زمانی شما میدونید؟
خب قاعدتاً به دلیل کوهستانی بودن خود نطنز، زمستونش یه مقدار سرده، ولی بهترین زمان بهار و تابستون و تا نیمه پاییز رو میتونه شامل بشه.
بله، به نظر شخصی خودتون بهترین و زیباترین روستایی که در این راه هست کدوم معرفی میکنید؟
من خودم حالا خالی از هر گونه جانبداری، من روستای کشه رو به دلیل اینکه طبیعت بسیار سبزی داره خیلی دوست دارم.
طبیعت سبز. بله. پس در واقع در این راه این روستا از همه روستاها خیلی زیباتر هست و سرسبز.
بله، و مدیریت خیلی خوبی هم داره.
از لحاظ گردشگری.
بله، مدیریت خیلی خوبی داره از لحاظ جمع‌آوری زباله، احترام به خود طبیعت و اون تقسیم بندیی که بین باغاشون انجام شده، یعنی حرکت سیستماتیک و نظاممندی در اونجا وجود داره.
بله. خب جناب تاری، یه مقدار در مورد توصیف روستای کشه بفرمایید. یه توصیف رادیویی، شاید خیلی از شنونده ها الان بخوان تو ذهنشون تصویرسازی بکنن وارد کشه که میشن چیا رو میبینن.
درست. خدمتتون عرض کنم که روستای کشه رو تقریبا آخرین روستا از ترود که وارد سرای تار و کشه میشیم تقریبا میشه آخرین روستای پای کرکس. بله. پای دامنه های کرکس میشه. از لحاظ آب رسانی اولین روستاییه که آب کرکس تغذیهش میکنه و به روستاهای دیگه اون آب میرسه و خواستن ارتفاعش از سطح زمین از تمام روستاها بالاتره و از کمپ ورود به کرکس از خود روستای کشه میگذره. یعنی اگه شما بخواید به کرکس صعود بزنید از روستای کشه باید گذر کنید. بله. و کوچه باغای بسیار خوبی داره و شبکه تقسیم آب و نظمی که در آرایش خود باغ‌ها و مزارع وجود داره به یه روستای نمونه گردشگری تبدیلش کرده و از همه مهمتر اون کمپلکس یا مجموعه گردشگری خود روستای کشه است که اونجا اومدن یه دریاچه زدن، زیپلاین زدن، پیست دوچرخه سواری زدن و مجهزش کردن به یه کمپ بسیار حرفه‌ای منطقه.
زیپلاین از این قرقره‌هایی هستش که با سیم طی دریاچه رو دقیقاً میکنن.
بله دقیقاً.
تک تک
از یه ارتفاع میتونن گذر کنن.
بله. خب آقای تاری، در مورد مسیر مواصلاتی بین روستاها بفرمایید. الان آسفالت هست، به راحتی این روستاها به هم دیگه وصله؟
بله دقیقاً، همه آسفالت هستش، چه تار چه کشه چه تار، همه این آسفالت هست، مسیر آسفالته و
پس مسیر مناسب ده. هست. خب صحبت از مسیرهای مواصلاتی شد. با توجه به سفرهای جاده‌ای و در فصل تابستان در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم توصیه های کارشناس پلیس راهور رو بشنوید.
بنده سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راه راهور هستم. با توجه به اینی که برخی از حوادث ترافیکی، حتی حوادث منجر به فوت، در تاریکی هوا و در شبها اتفاق میفته و برای خیلی از ما رانندگی در شب سخت‌تر از رانندگی در روزه و معمولا بین نیمه شب تا شیش صبح پر مخاطره ترین زمان از نظر تصادفات و بروز حوادث، که رانندگی ایمن در شب نیازمند یک سری آمادگی ها و توجه بیشتر به محیط اطراف هست. واکنش سریع رانندگان با قدرت بینا اینها رابطه مستقیم داره و لذا چند تا توصیه من به رانندگان عزیزی که در شب رانندگی میکنن، خب ویژه به هر حال در ایام تابستان عزیزان ما خب به سفر میان، راننده حرفه‌ای نیستن و در جاده ها رانندگی میکنن و رانندگی در شب مخاطراتی داره که انشالله به این نکاتی که بنده میگم انشالله توجه بکنن تا حوادث رانندگی از اونها به دور باشه. حتما وسیله نقلیه خودشون رو به طور منظم چک بکنن تا مطمئن بشن از تجهیزات مناسب نوری برخوردار هستن، یا به اصطلاح وسیله‌شون فاقد هر گونه نقص سیستم روشنایی باشه، چراغ‌های جلو، پشت، راهنما، چراغ پلاک در صورت شکستگی باید تعویض بشه و همیشه اونها رو پاک بکنن و تمیز نگه دارند و همینطور چراغا به تدریج در طی زمان نور خودشون رو از دست میدن یا تنظیم اونها به هم میخوره. هر چند وقت یک بار باید چراغ وسیله نقلیه‌شون رو تنظیم بکنن. رانندگی با سرعت زیاد در شب خطر رو چند برابر میکنه که شما میتونید محدوده‌های روشن رو توسط چراغای خودتون ببینید و در واقع اشرافیت کامل به اطراف ندارید. با احتیاط رانندگی بکنید. فاصله خود رو باید با خودروهای عقبی و جلوی در شب حفظ بکنن. در مورد سبقت در شب هم باید خیلی دقت بکنن، چرا که ممکنه چیزهایی در خارج از محدوده دید راننده باشه. اگه شک دارن هرگز در واقع سبقت رو انجام ندن. هرگز با نور بالای خودروی مقابل خیره نشید، چرا اینه که در سمت راست یا خط وسط جاده رو بایستی نگاه بکنید و ادامه مسیر بدید. سرعت بین 15 تا کیلومتر رو ما توصیه میکنیم کمتر از سرعت مجاز روز رو انشالله رانندگان حرکت بکنن، و وقتی هم که غروب میشه روشنایی روز به تاریکی میره، بدترین زمان برای رانندگی. در این زمان نور طبیعی بی اثره و رفت آمد ها بیشتره، که بیشتر از شبه، که بایستی کاملا دقت بکنم. اما امیدوارم رانندگان عزیز به توصیه خدمتگزاران خودشون در حوزه پلیس راه راهور ناجا توجه بکنن تا انشالله سفری رو که آغاز کردن در صحت و سلامت انشالله به مقصد برسن.
ترافیک‌های سنگین با بوق زدن و پرخاشگری باز نمی‌شود. از ترافیک‌های سنگین با صبوری و رعایت قانون گره‌گشایی کنیم.
خب شما شنونده ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. من امروز میزبان جناب آقای حمیدرضا تاری، کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی هستم. خب جناب تاری، شهر ترقرود، میخوام در مورد این شهر توضیحاتی برای شنونده ها بدید، و مطلب بعدی روستای تار.
بسیار بفرم. خواهش میکنم. یکی از مناطق گردشگری که به عنوان پیشرو در منطقه در بین روستاهای هدف یا شهرهای هدف گردشگری سرمایه گذاری خیلی خوبی داشته، ترقرود یا به قول خودمون ترق نتنزه.
بله.
که هم اکولوژ، هم محلهای اقامتی خیلی خوب و زیرساختهای مناسب و فراهم آورده، و از همه مهمتر قلعه تاریخی ترقه که به دوره ساسانیان با قدمت بیش از 2000 سال میرسه.
این قلعه الان در واقع میشه بازدید کرد ازش، گردشگران میتونن ببینن؟
مثل قلعه هنجن دقیقا میمونه، هنوز به بازسازی کامل نرسیده و به نظرم اول باید اون بازسازی صورت بگیره، چون اگه گردشگر بره بله. دچار تخریب بشه با این قدمت قاعدتا درست کردنش خیلی سخت خواهد شد.
بله، پس به عهده سازمان میراث فرهنگی
بله
هست.
بله.
خب جناب تاری، من ابتدای برنامه از اریسمان، از هنجن، از کشه نام بردم. در این بین تار موند، روستای تار.
بله.
میخواستم از جاذبه های گردشگری تار هم برای شنونده ها بفرمایید.
درست. حالا این اسامی رو که گفتید، ما ترق داریم، بادرود رو داریم و جای دیگه یحیی‌آباد رو داریم، کرهرود رو داریم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما حداقل 10 12 تا هایلایت یا منطقه نمونه گردشگری داریم که ارزش دیدن رو دارن.
درسته.
در رابطه با یکی از این روستای هدف گردشگری بله. میتونیم روستای نمونه گردشگری تار رو بهش بپردازیم که چنار قدیمی داره، چند صد ساله
بله.
یه حموم قدیمی صفویه داشت که تخریب شد و موزه رفیعه تاره که تمام میراث معنوی و مادی منطقه در اونجا جمع شده به همت جنابعالی رفیعی که مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار میگیره
بله.
و مسیر گردشگری پیاده روی گردشگری خیلی خوبی داره از کویر تا پای کوه که محله‌های مختلف تا رو اونجا میشه دید. از دیگر مناطق گردشگری یا سایت گردشگری که میتونم توصیه کنم، موزه رهکشا در بادرود نتنزه
بله.
و همچنین بقعة متبرکه آقا علی عباس.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که امروز تشریف آوردید، با کلی منطقه جدید آشنا شدیم. امیدوارم که بتونیم فرصت بکنیم و یک روز از نزدیک ببینیم.
چرا که نه،
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید.
خوش خدا نگهدارت. تنها سفر رفتن انتخاب بعضی از ماست. زمانی که میخوایم از زندگی روزمره فرار کنیم، زمانی که میخوایم خودمونو کشف کنیم، یا زمانی که احتیاج به تنها بودن داریم و شاید چون بلد نیستیم همسفری داشته باشیم. گاهی هم ممکنه همسفری اجباری داشته باشیم. مثلا همسفر بودن با همکاران در یک مأموریت یا همسفر شدن با کسی به قصد تأمین هزینه های سفر. سفر رفتن با کسایی که اونقدر به ما نزدیک نیستن که بخوایم چند روز رو با اونها بگذرونیم دلخواه نیست. احتمالاً فکر میکنیم چند روز پر از چالش رو پیش رو خواهیم داشت و شاید فکر کنیم این از لذت و خوشی سفر ما کم میکنه. ولی از طرف دیگه امکان این که از سفر با یک همسفر غریبه هم لذت ببریم وجود داره. دو اصل مهم سفر، کشف و یادگیریه. فردی که همسفر ما میشه غریبه کشف نشده است. اینکه چطور آدمیه، چه زندگی داشته یا داره و اینکه چطور به جهان نگاه میکنه. کشف شخصیت همسفری که برای ما ناشناخته است میتونه بخشی از لذت سفر رو تأمین کنه. حتی شاید اون همسفر غریبه به یکی از بهترین دوستانمون تبدیل بشه. وقتی کسی همسفر ماست، انگار آینه همراه داریم، به خصوص اگه اون فرد غریبه باشه. شاید نگاه او به ما نگاه جدیدی باشه که تا به امروز کسی به ما نداشته. شاید از دریچه نگاه همسفرمون خودمون رو به شیوه جدیدی ببینیم و چیزهای جدیدی درباره خودمون بفهمیم. سفر رفتن با آدمهای ناآشنا ممکنه دورنمایی ترسناک داشته باشه، اما اگه یاد بگیریم از موقعیت‌های جدید لذت ببریم و استفاده کنیم، همون سفر تبدیل به خاطره‌ای طلایی میشه.